بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شما طلاب عزیز، اساتید گرانقدر، سربازان ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که خداوند انشاءالله عنایت کنه روز به روز بر فضائل اخلاقی شما و ما بیفزاید و توفیقی بده که سهمی در ایجاد تمدن اسلامی انشاءالله بیش از گذشته داشته باشیم. موضوع سخن اخلاق و معنویت و نقش اخلاق و معنویت در خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است. من سخنان خودم و پیرامون پنج محور خدمت شما عزیزانم عرضه می کنم. البته یادداشت خواهید فرمود، آنچه را که فکر می کنید مفید براتون اینا را محبت کنید، یادداشت کنید. محور اول راجع به اهمیت اخلاق. چه میزان اخلاق اهمیت داره؟ سه نکته رو خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. یک، رشد اخلاقی جامعه انسانی فلسفه اصلی بعثت پیامبر بزرگوار اسلامه. یعنی اگر خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله با عنوان درخشنده ترین خورشید نبوت و گل سرسبد آفرینش به پیامبری مبعوث میشند، هدف اصلشون این بوده که فضائل اخلاقی جامعه انسانی و ماها رو درمون ایجاد کنند و ارتقا پیدا بکنه. دلیل بر این سخن جمله مبارک خود حضرت که فرمودند در این حدیث شریف، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من برای این مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو، اخلاق کریمه رو، فضائل اخلاقی رو بتونم تمام کنم، یعنی کامل کنم در جامعه بشری. چرا تمام؟ چون قبلش که بوده، همه انسان ها از دو منبع فضائل اخلاقی دارند. یک، فطرت هر انسانی، وجدان هر انسانی که خداوند فطرت رو در درون انسان ها آفریده، اقتضا میکنه به طرف کمالات اخلاقی پیش بره. هر انسانی فطرتاً محبت رو دوست داره، علم رو دوست داره، وفاداری رو دوست داره، عفو رو دوست داره، اصلاح رو دوست داره، امنیت رو دوست داره، شادی و نشاط رو دوست داره، سلامتی رو دوست داره، اینها رو دوست داره طبیعتاً. این یک. پس یک منبع الهام بخش برای اخلاق خود فطرت انسان هاست که بهش میگیم پیامبر درونی. منبع دوم پیامبران سابقند. 124 هزار پیامبر داشتیم، اونها منبع الهام بخش بودن در طول تاریخ بشری، فضائل اخلاقی رو به بشریت یاد دادن. اما اینها کامل نیست، تمام نیست. دقیقاً حضرت فرمود لأتمم مکارم الاخلاق. احادیث و آیات رو محبت کنید دوستان عزیزم، هر وقت آیه ی حدیثی میخونید به تک تک کلماتش توجه کنید. وقتی توجه به تک تک کلمات بشه، چیزایی به ذهنتون میخوره که در نگاه اول شاید به ذهنتون نخوره. وقتی به اتمم دقت کنیم، چرا فرمودن اتمم؟ نفرمودن فضائل و کم مکارم اخلاق رو میخوام عرضه کنم، تمام کنم. معلومه قبلش بوده، تمام نبوده. پس دو منبع الهام بخش اخلاقی ما در تاریخ بشر داریم برای انسانها، اما اینا کافی نیست. پیامبر اکرم اومدن برای تمام کردن فضائل اخلاقی، یعنی جامعه ای بسازن که متجلی درش باشه سراسر فضائل اخلاقی و کمالات اخلاقی انسان ها. همه بشن مهربان، همه بشن فداکار، همه بشن انفاق کننده، همه بشن بخشنده، همه بشن عدالت خواه، همه بشن پاک، همه بشن متهجد و نماز شب خون، همه بشن مجاهد، همه بشن دلیر و شجاع، همه بشن روشنگر و بیدارگر دیگران. همه این میشه لواتمه و مکارم الاخلاق. پس نکته اول اینه که فلسفه به اصلی بعثت پیامبر اکرم اتمام و تکمیل فضائل اخلاقی ما ها بوده. این سخن اول. سخن دوم، ما یه روز در محضر حضرت عطاالعظمی مکارم شیرازی بودیم، ایشون درس اخلاقی رو می‌فرمودن برای ما. فرمودن معمولا ما معارف اسلامی رو که تقسیم می‌کنیم به سه قسمت تقسیم می‌کنیم. میگیم معارف دین اسلام سه بخشه: یک، عقاید، دو، احکام و فقه، سه، اخلاق. سه بخش. خب اما پیغمبر اکرم فرمودن فلسفه به بعثت من یه دونشه. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فلسفه به بعثت من اخلاق بوده، مخصوصا که انما داره و میدونید انما تو درس‌ها خوندیم که برای حصره، یعنی فقط یه سوال اینجا مطرحه، یه شبهه مطرح میشه. آیا پیغمبر اکرم برای هر سه بخش اومدن یا برای یه بخش؟ این حدیث میگه برای یه بخش، انما فقط حصره. چگونه میشه این تناقض حلش کرد؟ شبهه جدی، سوال جدی. جواب ایشون فرمودن که خیلی زیباست، فرمودن درسته معارف دین اسلام سه بخشه، هم عقاید داریم که بنیادهای فکریه، هم احکام فقهی داریم که عمل کرده ما انسان هاست و کلی سه حوزه سرمایه گذاری داره میکنه و هم اخلاق داریم. اما دقت بفرمایید، عقاید هدف اصلی نیست. عقاید هستی شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی، انسان شناسی است که انسان ها یک شناخت واقع بینانه از عالم هستی پیدا کنند، بر اساس این واقعیت هایی که در عالم میبینن خدایی هست و قیامتی هست، بتونن فضائل اخلاقی رو در خودشون ایجاد کنن. پس هدف از عقاید صحیح امکان رسیدن به فضائل اخلاقی است. احکام فقهی هم همینجور، نماز خوندن، وضو گرفتن، سجده کردن برای خدا، روزه گرفتن، خودش هدف ذاتی که نیست. آخر روزه فایده‌ای باید داشته باشه. فایده روزه چیه؟ لعلکم تتقون. در آیه قرآن داریم. در آیه قرآن داریم لعلکم تتقون، برای اینکه به تقوا برسید. نماز بخونیم. چرا؟ اقم الصلاة در قرآن داریم. اقم الصلاة، نماز رو بخون، اقامه کن. چرا؟ لذکری، برای اینکه به یاد من باشی. خب پس ذکر الله شد هدف. تمامی احکام فقهی مقدمه است، رفتاری و عمل کردی، برای اینکه ما انسان ها با عمل کردن به احکام فقهی به فضائل اخلاقی برسیم. پس فقه شد یک واجب مهم، اما مقدمه ای برای تحقق اخلاق. پس اخلاق شد هدف نهایی بعثت. اینم نکته دوم. و از این تقسیم بندی آیت الله مکار ما یه درس میتونیم بگیریم و اون اینه که درسایی که تو حوزه دارید میخونید، عقاید میخونید، فقه میخونید، اصول فقه میخونید، منطق میخونید، همه اینایی که میخونید اینا رو باید مقدمه ای بدونید برای اینکه فضائل اخلاقیتون رو شما تقویت بکنید. اون هدف اصلی طلبگی است. این نکته مهمه. با صراحت عرض میکنم تمامی درسایی که دارید تو حوزه میخونید مقدمه ای است برای اینکه فضائل اخلاقی رو در خودتون متجلی کنید. این دو. پس طلبه موفق اون طلب است. معدل 20 گرفتن نشانه این که این طلبه کامله نیست. اگه از این 20 فضائل اخلاقش 20 شد، معلوم این طلبه موفقه. این دو. نکته سوم، فضائل اخلاقی چند تاست که ما در خودمون زنده کنیم و چی هست؟ من از یه حدیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خدمتون پاسخ عرض میکنم. یادداشت بفرمایید. این جمله خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه، ولی یه تابلو به زندگی به ما طلبه هاست. حضرت فرمود تخلقوا به اخلاق الله، متخلق به اخلاق خدا بشید. هر چی اخلاق خدا داره در خودتون ایجاد کنید. این میشه تخلق به اخلاق الله. چند تا اخلاق داره خدا؟ ما نمیدونیم، فقط یه آدرس یه کد میتونیم بدیم و اون دعای جوشن کبیره که در شبهای ماه مبارک رمضان شبهای احیا میکنیم. اونجا تعداد اسمایی که برای خدا شمرده شده حدود 1000 تا اسمه، یعنی 1000 تا صفت و اخلاق خدا داره. اون 1000 تا رو با در خودمون زنده کنیم. اگه همه رو زنده کردیم میشه تخلق و اخلاق الله و انسان بشه یک آینه خدا، انسان بشه یک الگوی کوچکی از خدا، انسان رنگ خدا بگیره سبقت الله. این موضوع اول که مسئله اخلاقه. بسیار خوب، در این زمینه برای که دوستان اطلاعات بیشتری و دانش افزایی داشته باشید، مجموعه کتاب‌های اخلاقی که بزرگان اخلاقی ما نوشتن، اینا تو کتابخونه مدرسه‌تون هم زیاد دارید، اینا رو محبت کنید بخونید. 40 حدیث امام خمینی یکی از این کتاب‌های اخلاقی خوبه که نوشته شده. کتاب‌های اخلاقی معراج و ساده داریم دیگه، خود شما بزرگواران میدونید، ده ها از وسط اخلاقتون بپرسید، 10 تا کتاب اخلاقی بهتون معرفی کنن، شروع کنید خوندن و خلاصه اونا رو بنویسید. این محور اول. محور دوم معنویت. معنویت یعنی چی؟ روح اخلاق معنویت. معنویت هسته مرکزی اخلاقی طلبه و یه انسان از اولیاء الله. معنویت چیه؟ یه ذره باز میکنم. معنویت ارکانی داره. 1. یاد دائم خدا بودن. 2. خدا را همیشه حاضر دیدن. 3. با خدا نجوا و مناجات کردن. 4. عشق ورزی به خدا و خدا را از همه چیز و همه کس بهتر دوست داشتن. 5. عمر خود را فدای رضا کردن، رضای خدا کردن. 6. تمام کارهایی که در زندگی انسان انجام میده فقط برای رضای خدا باشد. 7. تلاش شبانه روزی برای عمل به آنچه خدا میخواهد و ترک آنچه خدا نمیخواهد. اینا شاخصه های معنویتی، تعدادی از شاخصه های معنویت. من یک ذره باز کنم این مطلب رو. ببینید، اگه گفتیم یاد خدا بودن، از آیات قرآن استفاده کنم، کلمه ذکر الله رو لطف کنید در قرآن موجب المفهرس حتما نگاهی استفاده میکنید. شما کتابیست به نام الموجب المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، اگه اینو بزنید کلمه ذکر الله آیات متعددی میاد، یعنی یاد خدا. اون آیات خیلی میتونه به ما الهام بده. کسی که به یاد خدا باشد طبعا آثار زیادی داره. من به چند موردش اشاره میکنم. 1. همچنان که گفتم اقم الصلاة لذکری، روح نماز یاد خداست. یعنی از اولی که الله اکبر میگید تا السلام علیکم لطف کنید به یاد خدا باشید. کار آسانی نیست البته، کار سختیه، برای منم سختیه، تلاش میخواد. حواستون تو نماز پرت نشه به چیزای دیگه. چرا؟ چون نماز پیکره، جسمه و روحش یاد خداست. اگر در هر قسمتی از نماز یاد خدا نباشه، مثل بخشی از پیکره انسانه که روح نداشته باشه. پای آدم فلج بشه روح نداره، خیلی یواشاش خشک میشه، از بین میره، به درد نمیخوره. درختی که یک شاخش روح درش نباشه، روح نباتی، خشک میشه، به درد نمیخوره. نماز هر بخشش که یاد خدا نباشه به درد نمیخوره. من یه حدیث بخونم، خیلی عجیبه این حدیث، از پیامبر بزرگوار اسلام. حضرت فرمودن قیامت که بشه نمازهای شما انسانها رو در میزان وزن میکنن، بعضی از نمازهای شما یقبل و نصف و صلاته و یرد و نصف و حال آخر، نصف نمازتون قبوله، نصف دیگه رد میشه. نفر بعدی میاد یقبل و ثلث و صلاته، یه سومش قبول و یرد و ثلثا، دو ثلث دیگه رد میشه. نفر بعدی میاد یه ربعش قبول میشه، بقیه رد. نفر بعدی خمسش، نفر بعدی سدسش، نفر بعدی سبعش، نفر بعدی سمنش، نفر بعدی توسش، نفر بعدی هم عشرش، یک دهم قبول میشه، نه دهم رد. اصحاب عرض کردن یا رسول الله راز این تقسیم بندی چیه؟ حضرت فرمودن به میزان حضور قلب نماز گذار در نماز و توجهش به خداوند قبول میشه و بقیهش رد میشه. وای بر ما. من نمیدونم من و شما تو کدوم یکی از این گروه های دهگانه ای؟ شما از من خیلی بهترید، من ناراحتم خودم تو کدوم قرار میگیرم؟ آیا در گروه دهم یعنی یک دهم نماز حواسمون به خدا جمع نه دهم پرده، یا نه گروه یازدهم گاهی از اول نماز تا آخر نماز حواسمون پرده؟ خیلی بده، خیلی بده. تمرین کنید، تمرین تمرین تمرین، تأکید میکنم ها، چون شیطان قول داده به خدا که راهزنی بکنه. قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزت تو همه بندگان تو گمراه میکنم. قسم خورده آدم با پای قسمش وایسته دیگه، وایسته پای قسم، حواستون رو پرت خواهد کرد. تمرین تمرین تمرین. چرا؟ کل نماز به یاد خدا باشیم، یک. دو، نوافل هم بخونیم، نماز شب حتما حتما حتما. طلبه‌ای که نماز شب نخونه طلبه نیست. آها، و من اللیل فتهجد بهی نافله عسى ان یبعثك ربک مقاما محمودا. اونایی که میخونید خوش به حالتون، اونایی که مثل من کم توفیقی تلاش کنید، اونایی هم که نمیخونید اولش سخته قبول دارم اما بعد عادت میکنید. لطفاً از همین الان اونایی که نمیخونید تصمیم بگیرید از امشب بلند شید نماز شبتون رو بخونید. این میشه معنویت، در خلوت شب دیگران نبینن، شروع کنید با خدا سخن گفتن. این شد معنویت، یه جلوه معنویته. تهجد، نماز شب، اشک ریختن، مناجات با خدا در خلوت کردن، اینا میشه معنویت. این دو. پس یک، تو نمازهای واجب حضور قلب. دو، نافله بخونیم و نماز شب، این دو. سه، ذکر خدا گفتن در بقیه اوقات، گاهی با زبان ذکر بگید، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، صلوات، امثال اینا. جلوه بقیه هم با زبون نگید، که ریا نشه، تو دلتون ذکر بگید. چقدر؟ ذکر دائم. از حجرتون بارم میشید، میخواد بری سر کلاس، ذکر شروع کنید ذکر گفتن. میخواید بخوابید تو رخت خواب، اموجه آرام، شروع کنید ذکر گفتن. این میشه ذکر دائم. یه حدیث هم بخونم براتون برای ذکر دائم، جالبه. یه حدیث داریم از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، خیلی این حدیث طلاییه. فرمودن ما من طیر یصاد، و در برخی از نقل ها یستاد، ما من طیر یصاد، هیچ پرنده ای تو عالم صید نمیشه الا اذا غفل عن ذکر الله، مگر اون لحظه ای که از ذکر خدا غافل میشه. یک لحظه غفلت جرمیست که مجازاتش مرگه. این حدیث، البته آیات و خبر دارید راجع به اینها، درسته؟ و این منشه این الا یسبح به حمده، هیچ چیز در عالم نیست مگه اینکه مشغول تسبیح و ذکرن، عالم مشغول ذکره، درختان مشغول ذکرن، پرندگان مشغول ذکر دائم، ذکر دائم. همین پرنده ها ذکر دائم دارن، گوسفند ها ذکر دائم دارن، مرغ ها ذکر دائم دارن، مورچه ها ذکر دائم دارن، ببخشید ها، الاغ ها هم ذکر دائم دارن. و اگه من و شما ذکر دائم نداشته باشیم، الاغه کل انعام بل هم ازل، خدا کنه این الاغ ها خران نفهمن که ما غافلیم و الا میگن چرا شما سوار ما میشید، ما با سوار شما میشیم، خدا کنه نفهمن، خر بمونن. این گاوا بیچاره ها هم گاو بمونن نفهمن، سرشون رو بیچاره پایین انداختن، ما میگیم بیاید اونا میاید، سرشون رو میبره میخوریم. اگه بفهمن ما غافلیم، میگه چرا من برای شما کشته بشم، شما رو بکشیم ما بخوریم، تظاهرات میکنن، گاوا علیه ما تظاهرات خواهند کرد. خدا کنه گاو بمونه همچنان نفهمن ما آدمای غافلی هستیم و ذکر دائم نداریم. ذکر دائم یکی از نشانه های معنوی از ذکر دائمه، سعی کنید ذکر دائم داشته باشید. و اگر میبینید ذکر دائم وقتی انسان داشته باشه، خدا هم یه پاداش میده و اون اینه که خدا هم دائم به یاد شما خواهد بود و حامی شما. تو قرآن نوشته ها، اگه حضوری الان بود مجازی براتون صحبت نمی کردم، اگر حضوری تو مدرسه شما الان بودم میخوندم این صحبت رو داشتم، یه جایزه بهتون میدادم که اگه به من جواب سوالمو بدید. تو قرآن یه آیه داریم، بندگان من اگه به یاد من باشید منم به یاد شما هستم. اگه آیه رو میخوندید جایزه میدادم. معمولا من 50,000 تومان تو جیبم وقتی مدرسه ها میرم دارم ها، یادتون باشه مدرسه شما بیام، یادتون باشه فراموش نکنید جایزه. هر کسی یه آیه بخونه بهش هر آیه 50,000 تومان جایزه داره. الان هم نمیشه برام بخونید، ولی هم یه الان بهتون میدادم. آیه رو بخونم براتون، اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا منم به یاد شما باشم، وشکرونی ولا تکفرون. خب اینم راجع به معنویت، بسیار خوب که یک جلوشو گفتم یاد دائم خدا، دومیشو گفتم دیدن خدا، که تو این زمین هم خیلی حرف داریم. اساتید اخلاق که میان خدمت شما درس میدن بهشون بگید راجع به دیدن خدا هم برای شما صحبت کنن. بفرسید استاد خدا دیدنیه؟ چجوری میشه دید؟ راهکارهای دیدن خدا رو بهمون یاد بدید، براتون بگن. خیلی آیه داریم ها راجع به دیدن خدا، خیلی حدیث داریم راجع به دیدن خدا. از علی علیه السلام پرسیدن علی، یا علی هل رأیت ربک، آیا پروردگارتو دیدی؟ حضرت فرمود ما اعبد ربن لم اره، من خدایی که نبینم اصلا عبادت نمی کنم. کی دیدی؟ گفت کی ندیدم، ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچ چیزو تو عالم ندیدم مگه اینکه خدا رو همراش دیدم، هم قبلش هم بعدش هم همراش. به هر چه نگاه کنم خدا رو در همه چیز میبینم. چرا؟ چون هر موجودی آیت و نشانه خداست. به همین خورشید نگاه کنید، آیت خداست. چند وقت داره میتابه؟ عمر خورشید چند ساله؟ بعضی میگن مثلا 5 میلیون سال، بعضی میگن 2 میلیون، بعضی میگن 20 میلیون. دیگه کیه بگه نه؟ از کجا میشه فهمید که نه؟ میگن دیگه فلان دانشمند گفته 50 میلیون. خب بگه ما که نمیدونیم چنده، ولی خیلی عمر داره هرچی هست. من از شما یه سوالی دارم، این نوری که الان خورشید روزانه داره میده و مدرسه شما رو، شهر شما رو، کل ایران را، کل کره زمین رو روشن کرده، اگه این خورشید خدا نداشت نمیداد به ما، ما با چراغ روشن میکردیم، سیمکشی میکردیم و لامپ روشن میکردیم، به نظر شما برای این که کل کره زمین رو روشن کنیم بیابونا و کوها همه دیدی روشنه دیگه، روز از صبح تا شب روشنه، همه رو روشن کنیم چقدر باد انرژی و برق میذاشتیم که کل کره زمین مثل روز روشن باشه؟ چقدر انرژی می بود. یه روز، دو روز، صد سال، هزار سال و به قول این آقای دانشمند چند میلیون سال. خیلی انرژی میبره. اما میتونه جالبه، تمام این انرژی هایی که میبره یک هزارم انرژی که خورشید روزانه داره پخش میکنه نیست. چرا؟ چون به کل این عالم داره انرژی و نورانی پخش میکنه. کره زمین یه ذره ازش رو داره میگیره، یه ذره شو کره زمین میگیره. میدونید توی منظومه شمسی به تمام منظومه داره نور افشانی میکنه و انرژی داره میده. چقدره؟ نمیدونیم چقدره. آقا 2 میلیون سال داره انرژی میده، از کجا؟ سوال من اینه. اون مولد انرژی چیه؟ یه کارخونه باید داشته باشه. اون مولد انرژی چیه؟ نمیدونیم. چقدر حرارت داره اون بالا که تا اینجا میاد گرم میکنه، سرد میشه. آه چقدر حرارت داره تا اینجا میاد گرم میکنه، نمیدونیم. ولی بهتون بگم، آتشی که میسوزانه میدونید دیگه، آب چند درجه جوش میاد؟ 100 درجه، درسته؟ حرارتی که داخل خورشید 2 میلیون درجه است. کوره های آهن و زباهن میدونین چقدره؟ اونا 600 درجه است. خیلی داغوشه 1000 درجه. آهن رو ذوب میکنه ها، سنگا رو میریزن ذوب میکنه، آهن میریزن ذوب میکنه، هر چی میریزن تو اون کوره همه رو ذوب میکنه. چقدره؟ 600 درجه چیزی نیست که. اون جلو به خورشید چقدره؟ 2 میلیون درجه است. یعنی هیچ چی نمیمونه، همه چی رو ذوب میکنه. خدایا کدوم چه کارخونه اونجا گذاشته که اینجوری آتش برافروخته داغ ایجاد میکنه؟ اون کارخونه مولد چیه؟ چه قدرتی؟ یه آیت از خداست. تو قرآن نوشته خورشید آیتی و نشانی از ماست. به ماه نگاه کنید، آیت دومه. به درختان نگاه کنید، آیت سومه. به هر گیاهی خودش آیته. هر پرنده یک آیته. مورچه یک آیته. به مورچه، یه مورچه بگیرید یه نگاه بکنید. کلش چقدر؟ کله مورچه، توی اون کله مورچه دوتا چشم داره، درسته؟ این چشما به هم وصله با عصب. عصباش چقدره؟ مغزم داره ها، درسته؟ مغز عصب داره، قلبم داره، میدونید مورچه قلب داره، معدم داره، میدونید، از معدهش لوله کشی شده، رودم داره، میدونید، قلبش رگ داره، رگها میره به طرف دست و پا خون میرسونه، خبر دارید دیگه، هر رگی مویرگ داره. آره اون مویرگا چقدر نازکه؟ چقدر اون لوله های مویرگ نازکه که از توی اونا خون داره میره، درسته؟ اون قلب چجوری آفریده شده؟ اون مورچه آیتیست، نشانه ایست از خدا. شاخک داره، اون شاخک ها چیه؟ اونا داره پیام میده، امواج داره منتشر میکنه، دوستشون میره یه جا پیدا کرد، یه سفره بازه، یه غذای شیرینه، از اونجا پیام میده من اینجام، برنشید بیاید، دونه دونه را میفتن میرن. این سنسورا داره کار میکنه، این دستگاه ها داره کار میکنه، امواج داره منتقل میکنه. آیتی از آیت خداست. به هر چی نگاه میکنی میشه آیت و میشه خدا رو درش دید. یه دونه برگ، من به صحبت‌های دیگه هم نرسیدم برای که وقت شما عزیزان رو نگیرم، توی نیمه صحبتامو تمام میکنم. و یه دونه برگ، این برگ مرکب شده از اجزای زیاد. همین امروز برید یه دونه برگ درخت از توی حیات مدرسه، از تو منزلتون از جای یه برگ بکنید، بهش دقت کنید، این برگ می‌بینی از ذرات سبز فراوان تشکیل شده، درسته؟ باید آب رسانی بشه به اینها، به تک تک ذرات این برگ باید آب برسه تا این تازه بمونه دیگه. سرسبز بمونه، باید آب برسه، هر روز باید بهش آب برسه ها. خب اون لوله هایی که آب میرسونه کو؟ منبعش که زیر زمینه که اون ریشه ها آب میکشن. بسیار خوب، آب میکشن میارن از تنه، میارن تو شاخه، از شاخه میدن به برگ. چجوری این آب میرسه که اون لوله ها کو؟ شلنگ باید کشیده باشه به همه قسمت ها، لوله کشی باید شده باشه. دیدید شلنگاشو؟ لوله کشی داخل درخت، داخل برگو دیدید؟ برگردونید برگو به عکس، پشت برگو نگاه کنید، لوله کشی کاملا دیده میشه. یه نقشه مهندسی قشنگ، یک شاه لوله داره وسط، لوله های فرعی داره دو طرف، نگاه کنید. هر لوله فرعی مثل محله ها، کلش مثل یه شهره ها. یه لوله کشی اصلی چند تا به محله ها، تو هر محله به طرف هر کوچه باز میبینید لوله های فرعی زده. هر لوله فرعی میبینید شاخه های انشعاب به درب خونه ها دونه دونه داره. داخل هر خونه باز لوله های ریز داره به داخل هر اتاق. اونقدر این لوله کشی ریز انجام گرفته که به تمام ذرات ریز و مولکولهای سبز این درخت همه جا لوله کشی شده. بعضی لوله هاش اونقدر ریز 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 که با چشم دیده نمیشه. این نقشه مهندسی سازمان آب خداست. زهکشی، صنعت و علم زهکشی، این یه نقشه است. شاید دیده باشید برای بعضی از درخت های جوریه که تابستون میشه سبزه هاش میریزه از برگ، اون اسکلتش میمونه. دیدید شاید اون اسکلت اون لوله کشی هاست. خب این یه نقشه است که خدا به عنوان یه مهندس نقشه کشی کرده برای نقشه ها رو کشیده برای اینکه آب برسونه. خب آیتیست از خدا، فقط همون برگ رو نگاه کنی، یه آیت الهیه. برگ بعدی درخت دوم که غیر از اون نوعه، یه درخت دیگه برید برگشو بردارید، میبینید پشتشو نگاه کنید، پشت اون برگ میبینید فرق میکنه. زهکشی نقشه لوله کشیش با اولی فرق میکنه. درخت سوم، درخت چهارم، هر درخت یه نقشه خاصی داره. لذا هر برگ یک درخت خودش آیتی است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. انشاءالله موفق باشید، خداوند توفیق بده که اخلاق و معنویت رو و خودسازی و جامعه سازی و تمدن سازی رو که بحثش هم نکردیم برای فرصت دیگری انشاءالله که ما رو دعوت کنید حضورا بیام شهر شما، مدرسه‌تون، اونجا عرض ادب کنم خدمتتون، ان شاء الله اونا رو خدمتتون بگیم. با امیدی که خداوند توفیقش رو به من و شما عنایت کنه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.